بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل 18 احکامی از مجموعه از احکام ممتنع به ذات رو ذکر می‌فرماید. حکم اول این بود که عقل همونطوری که نمی‌تواند حقیقت واجب رو درک کند، همینطور نمی‌تواند ممتنع به ذات رو تصور کند. عرض ما اینه که ما ذکره الاخوند من ان العقل لا یقدر على تعقل حقیقت ممتنع به ذات کما لا یقدر على تعقل الواجب لأن الممتنع لا شيء محض فلا يقبل ان یحیط به العقل کما ان الواجب غیر متناهل ولا یمکن للعقل ان یحیط به. این فرمایش که عقل فقط چیزایی رو درک میکنه که در حد وسط باشن، چیزهایی که خیلی بزرگند عقل نمیتونه اونا رو درک بکنه، مثل واجب تعالی، به دلیل اینکه عقل اگه بخواد اونا رو درک بکنه باید بر اونها احاطه پیدا کنه، در حالی که واجب لایتناهاست و شیئی که لایتناهاست محات قرار نمیگیره و همینطور نمیتونه چیزهایی رو که ممتنعن درک بکنه، برای اینکه ممتنع اصلا چیزی نیست. عقل اگه بخواد یه چیزی رو درک بکنه باید به او احاطه پیدا کنه، احاطه به هیچی میشه عدم الاحاطه. ممتنع لاشیء محض، عقل به او احاطه پیدا کنه. بعد از اینکه احاطه پیدا کرد میپرسیم که خب عقل به چی احاطه پیدا کرده؟ میگه به هیچی. خب اگه به هیچی احاطه پیدا کرده پس احاطه پیدا نکرده. پس بنابراین عقل نمیتونه نه واجب رو درک کنه نه ممتنع. عرض میکنیم این فرمایش مرحوم آخوند انما یسه فی العلم الحضوری، در علم حضوری فرمایش آخون درست دار. عقل قدرت نداره علم حضوری پیدا کنه به ممتنه. چرا؟ چون ممتنع چیزی نیست. علم حضوری عبارت است از این که حقیقت شی پیش عالم حاضر باشه بدون واسطه، بدون واسطه مفهوم، خود واقعش حاضر باشه. خب این واقعی نداره که حاضر باشه. علم حضوری به خدا، به حقیقت خدا، به اینه که ما احاطه پیدا کنیم به حقیقت خدا. چرا؟ برای اینکه ملاک در علم حضوری همونطور که مرحوم آخوند فرموده در علم حضوری اتحاد عالم و علم نیست، عالم و معلوم نیست، بلکه اونجا احاطه عالم هست به معلوم یا عینیت عالم با معلوم. عینیت مثل اون جایی که موجودی علم حضوری به خودش داره، عالم خودشه، معلوم هم خودشه، اما اون جایی که معلوم غیر عالمه اونجا احاطه لازمه، یعنی باید وجود عالم محیط بشه بر معلوم، یعنی معلوم بیاد تو وجود عالم. همونطور که شما به نشاط خودتون علم دارید برای اینکه در وجودتونه، اگر وجودتون اینقدر بزرگ بشه، یعنی اون روح اینقدر عظمت پیدا کنه که از محدوده بدن بگذره و بره تا مشهد امام هشتم علیه السلام، وقت اونجا میتونه حضوراً، در حالی که شما اینجا هستید، حضوراً اونجا رو ببینه، درک میشه، ولی به شرطی که بره تا اونجا، یعنی روح اینقدر وسعت پیدا کنه که اون حرم بیاد در وجود او، اینطوری میشه. اما اگه غیر این باشه علم حضوری نمیشه. خب پس در علم حضوری میفرمایند عقل نمیتونه ممتنع به ذات رو درک بکنه، برای اینکه چیزی نیست که درکش بکنه، چی رو حضوراً بیابه. نمیتونه واجب رو حقیقتش رو درک کنه، برای اینکه نمیتونه بهش اون وجود واجب احاطه پیدا کنه. درسته ما علم حضوری داریم به واجب، ولی علم حضوری ما به واجب نظیر علمیست که شخصی که توی غاره به کوه داره، شخصی که توی غاره هر طرف نگاه کنه داره به کوه نگاه میکنه، ولی کوه رو به اندازه دید خودش میبینه، نه به اندازه ای که کوه هست. حتی مام که بیرونیم کوه رو به اندازه دید خودمون میبینیم، ولی کوه که همش همین قسمت بیرونیش که نیست، همین قسمت پیداش که نیست، داخلش هست، تازه بیش از اون چی که روی زمینه چیه؟ زیر زمینه، اونام جزء کوهه، ولی ما خدای لایتناها رو میتونیم ما علم حضوری پیدا کنیم، ولی علم حضوری ما به خدای لایتناها به معنای درک حقیقت واجب نیست، بلکه به معنای درک اصل وجود واجبه، که در بحث‌های قبلی به نظرم عرض کردم که علم مراتبی داره. اولین مرتبه و کمترین مرتبه علم اینه که بفهمیم یه چیزی وجود داره، بعد از اون این است که بفهمیم اونی که وجود داره چه خواصی داره، چه اعراضی داره، چه اوصافی داره. بعد از این که فهمیدیم اوصاف رو، مرتبه آخر و نهایی اینه که ببینیم حقیقتش چیه. در مورد واجب، چون اینجا موضوع حقیقت واجبه، بله میفرمایند که نمیشه حقیقت واجب رو درک کرد، چون اگه بخوای حقیقت واجب رو درک کنی باید بر او احاطه پیدا کنی و احاطه میسر. این درست لعنال حالا به عقل هم میام سراغ علم حصولی. فعلا بحث علم حضوریه، همون مفهوم که نمیشه همطور که دیگه وجود خودمونو میابیم. بله بله، وجود خدا رو میابیم. حالا برای اونایی که پیدا میشه، منم برام پیدا نمیشه، منم هم حرفشو میزنم، ولی خب برای اونایی اگه علم حضوری پیدا بشه، انما یسه فی العلم الحضوری لان العقل، لا یعلم ما ضمیر به ما بر ما ذکره الاخون، انما یسه فی العلم الحضوری لان العقل لا يعلم الممتنع بالذات ولا يحيط به حضوراً من باب سالبت به انتفاع الموضوع. اصلا چیزی نیست ولا یدرک حقیقت الواجب اذ یستحیل احاطة المتناهی به غیر المتناهی. در علم حضوری این بیان، چون بیان مرحوم آخوند اینه که ما حقیقت واجب رو درک نمی کنیم، لأنه محیطون به کل شیء فلا یحاط للعقل، ممتنع به ذات رو درک نمی کنیم به خاطر اینکه لفرارهی عن سبع الوجود فلا حظ له من الهویه حتی یشار الیه و یحیط به العقل. چیزی نیست که عقل به او احاطه. در علم حضوری این فرمایش تمامه هر دوش، اما در علم حصولی که محل بحث ما، و اما ما هو محل الکلام من العلم الحصولی فما ذکره انما یتم به نسبت الالواجه. فرمودن به علم حصولی ما نمیتوانیم حقیقت واجب را درک بکنیم. اصلا تعقل از نوع چیه؟ علم حصولیه. اصلا وقتی میگن عقل یعنی درک حصولی، همه یه بحث شاهدش هم اینه که بعدا میگن خب اگه علم حصولی نداریم بهش چطور حکم میکنیم به اینکه ممتنعه؟ ممتنعه رو حکم میکنیم به اینکه تصدیق میکنیم، تصدیق علم حصولی. چطور بر وجود خدا برهان اقامه میکنیم؟ اینا همه معلوم میشه که اون مدعا در علم حصولی بود. میگیم خب نسبت به واجب حرف تمامه که ما عقلمون نمیتونه به علم حصولی حقیقت واجب را درک بکنه. چرا نمیتونه؟ لأن واجب لهو ماهیتون، حالا چون ما قائلیم به اینکه ماهیت داره که لا یمکننا ان نعرفها. حالا از این هم که بگذاریم، ولهو صفات مخزونه لا نعلمها لأنها ليست من جنس ما ندرکو. ما علم رو میفهمیم چیه، دیروز عرض کردم، قدرت رو میفهمیم چیه، ولی اون چیزی که همین خود قدرت رو، اگه خودمون قدرت نداشتیم میتونستیم بفهمیم چیه؟ اگه خودمون حیات نداشتیم میتونستیم بفهمیم حیات چیه؟ گفتیم نظیر اینه که کور هر کاری بکنه نمیتونه بفهمه رنگ چیه، سبز چجوریه، قرمز چجوریه، به علم تصوری نمیفهمیم. بفرمید. تجرد معنای سلبی آقا. اولا خودمون مجردیم، ثانیا معنای سلبیه. حالا بفرمایید یه چیزی بفرمایید که ما نمونهشو در خودمون چیه نداشته باشیم. باز لایتناها یعنی چیه؟ یعنی ما محدودیم، این معنای سلبیه، یعنی حدی که ما داریم نداره. بله سعه لایتناها عدمیه. اولا یه دفعه در نرید از جا، لایتناها متناهیه، یعنی چه تموم میشه، لایتناهی تموم. اما ما میفهمیم چی؟ که خدای متعال بی نهایته، یعنی نهایت رو میفهمیم، بیم میفهمیم، رو هم ترکیب میکنیم میشه چی؟ میشه بی نهایت. اما خب حالا از شما میپرسیم، شما بی نهایت میتونی تصور کنی؟ آن تصور به معنای علم عقلی، یعنی همین مجموع بی و نهایت. اما تصویر کنی، یعنی تصویر در مثل تصویر حسی که شما دارید الان، از این تصویر متناهی دارید، حالا میتونید از یه موجودی تصویر بی نهایت داشته باشید. بیم آقا این زمین بی نهایته و منم از اون علم حسی بی نهایت دارم، میشه؟ حصولی، نه خیر، حصولی. شما حصولاً همونطوری که اینو ازش تصویر داری؟ خب نیست، حضوری نیست، چون اصل رنگیش که الان شما حضوراً داری درک میکنی همش مشکوک. از کجا معلومه که این مشکی و سفیده قرمزه؟ خب پس چون از جنس اون چیزایی که، یعنی از صفاتیست که ما هیچ که نمیتونه بفهمه، گفتیم بسم کل مخزون المکنون یعنی یه همچین چیزی. خب بله، بله او صفات مخزون لا نعلم حال انها لیست من جنس ما ندرکو. بله لا ندرکو کیفیت ما نعرفها من صفاته. ما علم خودمون رو میدونیم چجوریه، علم خدا چجوریه، حیات خودمون رو میدونیم چجوریه، حیات خدا چجوریه. اگر وجود شدت و ضعف داره که داره، و اگر صفات وجود عین وجود که هست، پس وقتی که وجود بی نهایت شد، صفتش هم در شدت میشه چی؟ بی نهایت. خب حالا اون صفت با اون شدت رو کی میتونه کیفیتش رو درک کنه؟ جز خود خدا هیچ که نمیتونه درک بکنه. فهم داریم خدا علم داره، اما نحوه علمش چجوریه؟ علمی که ما کیفیت علم را ما نمیتونیم درک بکنیم. این همه درست، به علم حصولی نمیتونیم درک. ولیکن نه تصور داریم میگیم، چون تصور نوع جنسیش رو میگیم میکنیم، اما تصور نوعیش رو نمیتونیم. همونطوری که حیوان نمیتونه تعقل ما رو بفهمه، ولو اینکه علم رو میفهمه، علم داره دیگه، علم داره، اما تعقل که یه نوع علم خاصیه که ما داریم او نداره. تفکر که یک نوع علم خاصیه که ما داریم او نداره، لذا نمیتونه آخرش هم بفهمه، تا آخر عمرش هم نمیتونه بفهمه. اینکه خدا اون نوع علمش که یقیناً با علم ما فاصلش بی نهایته، یعنی خیلی فاصلش بیشتر از فاصله علم ماست با علم چی؟ حیوان. در حالی که حیوان هم عالمه ها، حیوان عالم علم رو میفهمه، اما نوع علم انسانی رو نمیتونه بفهم، برای که نداره، نه وجدان نمیکنه، به هیچ راه دیگه هم نمیتونه بفهمه، یعنی نمیتونه تصورش هم بکنه به علم حصولی. نه نه بله ببینید، ما میفهمیم اون صفت مطلقه، ولی حالا مطلق که شد چگونه است؟ به هر چی بالاخره شما بفرمایید نمیشه، ما میگیم آقا این علم، ما همین میخوام بگیم آقا باید اول نمونه از اون رو در خودمون یافته باشیم تا بعد بگیم خدا هم اینو داره، و چون ما نمیتونیم اون رو بیابیم، در خودمون نیست، نمیتونیم بفهمیم. نه از کیفیت مطلق. اطلاق رو میفهمیم، کیفیت این. حالا وقتی این شد صفت مطلق، چه گونه صفتی؟ آیا مثل مال ماست که محدوده یا نه؟ بله بله، یعنی نتیجه شدت. بله، نتیجه شدت چی میشه؟ چرا؟
شدت و ضعف رو فقط میابیم به لا علم حصولی حضور صورت و شیع.
خب بعد از اینکه یافتید وقت علم حصولی دارید یا نه؟
علم حصولی اگر
آه احسنت ما داریم همین نمیگیم، میگیم آقا جون اگر کسی بخواهد یک کیفیت صفتی را درک بکنه، اصل صفت رو ما میفهمیم. گفتیم همونطور که حیوان میفهمه علم رو، میفهمه که میتونه بفهمه که انسانم عالمه، اما دیگه نمیتونه بفهمه کیفیت علم انسان چجوره. برای اینکه چرا؟ برای اینکه از این نوع علمی که در انسان هست او نمییابد. احسنتم، در وجود خودش نیست، حضوریه، منتها از این حضوریه حصولی پیدا میشه. ما میخوایم بگیم اگه حصولی بخواد پیدا بشه میسر نیست مگر اینکه اول حضوری پیدا بشه. نه، اون صورتی که دارید کیفیت رو نشون نمیده. نه خیر، اطلاق کیفیت قدرت نیست، یعنی اون حقیقت قدرت. این کیفیت یکی از مثل معانی فلسفی که میگیم، مثل وحدت و کثرت و اطلاق و فعلیت و شدت و اینها همه چیه؟ اینا همه معانی است که ماهوی اونو نشون نمیده. چگونه است اونی که شما میگی شدیده؟ خب یعنی چی شدیده؟ یعنی چه جور چیزیه؟ اون چجورشو، یعنی شدیده یعنی چاقه؟ نه، میگید نه آقا، نه اینطوری نیست. چگونه است؟ حالا وقتی باشه چجور؟ عرض کردم در مقام تشبیه باید شما مراجعه کنید به این که میگید حیوان علم داره، ما هم علم داریم، ولی علم ما اقواست. چرا؟ برای اینکه ما کیفیت علممون به نحوی است که اون کیفیت در اون نیست. شما تعقل دارید ولی اون تعقل نداره. شما چرا؟ ما میگیم حی رو میفهمید ولی کیفیت حیات خدا رو نمیتونید بفهمید، چون فکر میکنید کیفیت حیات خدا مثل کیفیت حیات خود شماست، در حالی که اینطوری نیست. حیات هست ولی حیات به معنای جنسی ما میفهمید. بله، خواستم این حساب و به عبارت نخرا پیش از این که این بریم سراغ ممتنه و به عبارت اخرى ندرک من صفاته المعلومه لنا معانی هل جنسیه لا خصوصا نوع الخاص بهی تعالی. یعنی قدرت خدا چگونه قدرتیه؟ علم خدا چگونه علمیه؟ اون نوع علم را، نه اصل العلم. اصل علم که میگیم میفهمیم، میفهمیم هم که بی نهایته، میفهمیم هم که مطلقه، ولی حال چجوریه؟ اون چجوری مثل این که شما میفهمی که یه موجود برتر از شما علمش بالاتر از شماست، ولی تا خودت شما به اونجا از علم نرسی نمیتونی بفهمی علم او چیه و چگونه. مثلا ملکه اجتهاد، این که ملکه اجتهاد مولد علمه، اینو کی میتونه بفهمه؟ کسی که به اجتهاد رسیده، اون میتونه بفهمه که از این ملکه فروعی استنتاج میشه. یعنی کسی که به اونجا رسید قدرت تولید علم پیدا میکنه. این که قدرت تا اونجا نرسیده فکر میکنه علم همش دریافتیه، علم همش به صورت انفعاله. اصلا تصور این که ما یه علمی هم داریم که خودش مولده برای او قابل فهم نیست. وقتی قابل فهم میشه که بهش برسه. بالاخره و اما مهم این قسمته، گفتیم اون فرمایش آخوند نسبت به اون بخش فرمایش تمامیه، و اما به نسبت الالممتن فلا ریب فی انا ندرک دور. چی آقا؟ دور ممتنه که حقیقتشو نمیفهمیم. اصلا دور یه اصطلاحه، اصطلاح یعنی چیزی که ما خودمون یه حقیقتی رو فهمیدیم میخوایم یه لفظی رو برای اون چیکار کنیم؟ بحث کنیم. دور یعنی یه چیزی علت خودش باشه یا معلول خودش باشه، هر دو اینا درسته یه چیزه. خب اینو نمیفهمیم. ندرک دور و تسلسل ول امتناع ممتنعه یعنی چه؟ میفهمیم ممتنعه یعنی نشدنیه، یعنی تو عالم به علم حصولی اصلا یکی از ادله وجود ذهنی همین بود که ما میفهمیم یه چیزایی رو که در خارج نیستن، محال تو خارج باشن، ما محالات رو درک میکنیم. خب وقتی ما محالات رو درک میکنیم در خارج نیستن، پس باید تو ذهن باشن، اون حالا دلیل وجود ذهنی. اینجا بفرمایند که نه، ما ممتنع به ذات درک نمی کنیم. میگیم نه آقا، این دیگه درک علم حصولی، ما ممتنع به ذات و هم مصادیقش و دور و تسلسل و اجتماع نقیزه این و اینا همه رو درک میکنیم. فلا ریب فی انا ندرک لانل و ذالک لانل علم الحصولی لیس الا مفهوما ذهنیا. خب ما مفهوم ذهنی با مفهوم انسان با ممتنع با دور با تسلسل برامون هیچ فرق نمی‌کنه، در اینکه هر مفهومی خودش واقع خودش رو داره نشون میده. ول مفهوم ذهنی شأنه الحکایه. این قلت لابد فی الوجود ذهنی من امر تستوی نسبته الى ترتب الآثار و عدمه حتی یوجد فی الذهن ولا یترتب علیه الآثار و یوجد فی الخارج مع الآثار فهو مختص بالماهیات. این حرفی که از فرمایشات خود آخوندم استفاده میشه در فصل سوم اون منهج اول، اونجا که گفتن که وجود یه مفهوم اعتباریه، گفتن آقا وجود مفهوم اعتباریه. چرا؟ برای اینکه مفهومی حقیقیه که خود واقع بیاد تو ذهن ما و واقع در ماهیات خودش میاد تو ذهن، برای اینکه ماهیات نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است، نسبتش به ترتب و عدم ترتب آثار علی‌السویه است. پس ماهیات همونطور که تو خارج هستن و آثار براشون مترتب میشه، میان تو ذهن و آثار مترتب نمیشه. اما به خلاف وجود، وجود عین حیثیت ترتب آثاره، پس به ذهن بیان نیست. این حرف خدا آخوند داره، حضرت علامه طباطبایی مقدس الله سره در فرع دهم بحث اصالت وجود در نهایه دارن، در جاهای دیگه هم دارن، از جمله در بحث تقسیم علم به علم حصولی، به حقیقی و اعتباری، که علم حقیقی اون علمی است که واقعش بیاد تو ذهن شما، که اگه واقعش بیاد اون وقت میشه علم، اگه واقعش نیاد که علم نیست، میشه سفسطه. و واقع کی میتونه بیاد؟ وقتی یه چیزی باشه که نسبتش به ترتب و عدم ترتب آثار متساوی باشه و یه همچین چیزی منحصر به ماهیت. لذا میان وجود ذهنی رو اصلا به این صورت تر میکنن: لا ریب فی ان للماهیات وراء الوجود الخارجی الذی یترتب علیها فیه الآثار وجودا آخر لا یترتب علیها فیه الآثار و نسمیه الوجود الذهنی. این وجود رو بهش میگن، اصلا در محور ماهیت وجود ذهنی مطرح میشه. علم حصولی هم مساویست با وجود ذهنی. اگر وجود ذهنی منحصر شد به ماهیات، پس علم حصولی منحصر میشه به ماهیات. لابد دفع الوجود ذهنی من امر تستوی نسبته الى ترتب الاثار و عدمه حتی یوجد فی الذهن ولا یترتب و یوجد فی الخارج فهو مختص بالماهیات. و اما غیرها کل وجوده و صفاته و کل عدمه و صفاته. خود عدم، ممکنه، دور، تسلسل، اینا همه صفات هن مال عدم. فلا یدخل الذهن والعلم الحصولی مرادفون للوجود ذهنی. علم حصولی یعنی همون وجود ذهنی، وجود ذهنی یعنی علم. اینو حضرت علامه در اول بحث علم، اولین فصل، فرمودن که ما یه علمی داریم که بدون واسطه صورت ذهنی اون علم حضوریه، و یه علمی داریم که نه، با صورت ذهنی، همون وجود ذهنیه، همون علم حصولیه. دقیقاً گفتن وجود ذهنی با علم حصولی یکی. خب پس بنابراین ممتنع علم حصولی هم بهش نمیشه پیدا بشه. این قول قلتو قد تبین فی الوجود ذهنی اندل جواب ان اشکالات ان ما یحصل فی الذهن انما هو انسان مثلا بالحمل الاولی. مثلا بیایید این آخر، انسان و بالحمل الاولی ای مفهوم الانسان. لا حقیقت الانسان. شما تا حالا فکر میکردید خود ماهیت انسان میاد تو ذهن، و خیلی هم به این ملتزم بودند. محقق دوانی میگه بله آقا خودش میاد. میگیم خب خودش جوهره، جوهر که جنسشه، جنسشه که نمیتونه رها کنه. میگه بله جوهره، اونی که تو ذهن جوهره. میگه انسان ذهنی جوهره. پس میگیم آقا، میگن علم حصولی کیف نفسانیه. میگه خب کیف نفسانی به معنای لغوی کیف اینجا به کار میره، یعنی یه کیفیتیه، مثل اینکه انسانیت برای شما یه کیفیتیه. انسان جوهره یا عرضه؟ مثل آب بودن برای این ماده یه کیفیتیه، مثل سنگ بودن برای سنگ یه کیفیتیه. اون کیفیت به معنای لغویه، نه به معنای اصطلاحیش که یعنی عرض.
خب
یه کسی اینقدر رو داره میگه آقا صورت ذهنی جوهره، ولی بقیه که قبول ندارن، بقیه میگن نه آقا اون حالت ذهنی کیف واقعا عرضه. پس میگیم خب اگر عرضه پس چطور شما گفتید خود حقیقت ماهیت که جوهره اومد تو ذهن؟ یه ها مفهوم جوهره یعنی یه چیزیست که جوهر نشونده، نه خودش جوهره، فهم جوهره، مفهومی است از جوهر، به شما جوهر رو نشون میده، چون علم حصولی یعنی حاکی جوهر، حاکی جوهره. میگیم خب اگه شما اینو یاد ما دادید که آقا در ماهیت خود ماهیت تو ذهن نمیاد، دیگه ما از اصل اون که باید یه چیزی باشه دوزیست باشه لا به شرط باشه بتونه هم آثار برش مترتب بشه هم نشه، از همینا خلاصیم دیگه. ما باید یه چیزی پیدا کنیم که اونو نشون بده فقط. بله بله جناب آخون، این مفهوم الانسان لا حقیقت الانسان و اذا کان کذالک فنقول لا فرق بین الماهیات و غیرها ولذا قالوا ان شأن المفهوم الحکایه او قالوا الحکایت و ذاتیتون للمفهوم. یعنی آقا هر چیزی حداقل چهار تا وجود براش تصور میشه، یکی وجود عینیش، یکی وجود ذهنی، بعد میگن حکایت وجود ذهنی از اون واقع عینی، این حکایت چیه؟ طبیعیه. یعنی چه؟ یعنی طبیعتش اینطوره که اونو نشون میده، اصلا ساختار وجودش سرشتش اینه که اونو نشون بده. اما برخلاف وجود لفظی و وجود کتبی، اونا حکایتش حکایت بالوضعه، شما باید قرارداد بکنی این لفظ رو برای اون واقع عینی تا از طریق این لفظ بتونی به اون واقع عینی منتقل بشی. در حقیقت هم اینجا مفهوم وساطت میکنه، یعنی لفظ به ذهن شما اون صورت ذهنی مفهوم و وجود ذهنی رو میاره در اثر تداعی و اون داره نشون میده، ولی لفظ آخرش هم نشون نمیده، لفظ پیوند پیدا میکنه با اون حاکیه، لذا میشه حاکیه بلور. بله؟ تو خاطر واقع، تو خود واقع. بله، واقع ماهیت سنگ رو میخوایی، همون سنگ دیگه، همون سنگ. چرا؟ کلیش هم تو همون جا هست، مفهومش تو ذهن ماست، واقعش، واقع سنگ. چرا کلی آقا؟ حالا دیگه اینا بحثاییه که باید بحث بکنیم، فعلا وقت این حرفا نیست، چون وقتی شما میگید این سنگ است، این محمول کلیه یا جزئی؟ کلی هم میشه بر چی؟ بر این، نه بر صورت ذهنی. صورت ذهنی که سنگ نیست، اگه تملم بکنی غلطه. وقتی شما میگی این آب است، اینی که تو لیوانه آبه، زید انسان است، زیدون انسانون، زید جزئیه، انسان چی؟ کلیه. خب زید یعنی صورت زید انسانه یا واقع زید انسانه؟ سوال اینه که انسان لا به شرط هست یا نیست؟ کلی لا به شرطه و نه واقعا، یه باز در ذهن، زید انسانه در ذهن است، یعنی زید مفهوم انسانه، این انسان جزئیه، زیدش جزئیه. خب چرا انسانش جزئیه؟ انسان که مفهوم کلیه، بله، ولی انسانی که مال زیده به خصوصیات زید میشه زید، به چیز دیگه که نیست. خودش چیه؟ خود انسانی که محموله. و الا اگه زید زید است با زید انسان است یکیه؟ یعنی زیدون انسانون یک قضیه یه حمل اولیه؟ مثل اینکه بگیم زیدون زیدون؟ هرگز اینطور نیست. انسان کلیه و حمل میشه، لذا شما میگی کلیه طبیعی در خارج موجوده. اینا که شوخی نبوده که خوندید، گفتن آقا کلیه طبیعی یعنی اون انسانه که کلیه طبیعیه، همون انسان لا به شرطیست که یشتم و من قلبشه. بابا اون انسانه، منطقه انسانه با هزار شرط هم انسانه دیگه. خب حالا پس چی شد؟ این که شما فرمودید ما ممتنع رو تصور نمی کنیم. چرا تصور نمی کنیم؟ خیلی هم خوب تصور می کنیم. همونطوری که انسان رو تصور می کنیم، اجتماع وجود و عدم هم تصور می کنیم. هیچ فرقی نداره، همه در این که حاکی هن و واقع خودشون نشون می دن. حالا یکی واقعش ماهیته، یکی واقعش وجوده، مفهوم وجود هستی رو نشون می ده. چرا اون مفهوم اعتباری باشه؟ اصلا ما مفهوم و اعتباری به نظرمون تناقضه، تهافته. مفهوم اعتباری نیست، مفهوم حکایت از واقع میکنه، حکایتی ذاتی. لذا این فرمایش که فرمودن ممتنع را نمیتوان تعقل کرد، عرض میکنیم نه. فرمودن آقا اون چه شما تعقل میکنید صورت ذهنیه، نه اون واقع، چون معلومه به ذات. این حالا ظاهرن فرصت نمی کنیم، این هم باید مفصل شرح بدیم. یه انقلت دیگه مونده اینجا. السلام علیکم.